این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
جام جهان اندیش، درود بر شما. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو قبول کردید. موضوع گفتگوی امروز ما ویزاهای بشردوستانه استرالیا و شرایط اخذ این ویزاها است. گاه هم مشاهده میشه که برخی از پناهجویان که در کشورهای مثل ترکیه یا اندونزی به سر میبرند، از دوستان یا بستگان خودشون در استرالیا و یا حتی افرادی که اونها رو نمیشناسن درخواست میکنند تا حامی اونها برای دریافت ویزای بشردوستانه از استرالیا بشن. سوال اینه که آیا اساساً چنین امکانی واقعا وجود داره و اگه وجود داره شرایطش چیه؟
سلام میکنم، منم آقای قلی‌زاده، به شما و شنوندگان عزیزتون، و خوشحالم که باز میتونم در خدمتتون باشم. در مورد سوالی که شما پرسیدید، ببینید، اول از همه ما باید ببینیم نوعای ویزاهای پناهندگی که وجود داره برای افرادی که خارج از استرالیا هستن چه نوع ویزاهایی هست. اون نوعی که خب شاید خیلی ها دارن از طریقش وارد استرالیا میشن، ویزای 200 هست که خود سازمان ملل به دولت استرالیا معرفی میکنه برای صدور ویزا. غیر از اون 4 نوع دیگه هست که اینا احتیاج به پروپوزر داره، یعنی یک نفر در استرالیا، یک نفر که سیتیزن باشه یا یک سازمانی، یا حتی شخصی که روی اقامت دائم باشه هم میتونه این کارو بکنه. شخص رو پروپوز میکنه، معرفی میکنه به دولت استرالیا برای این ویزای بشردوستانه. نوعایی که داریم، یکی ویزای 201 که برای اشخاصیه که تو کشور خودشون مشکل دارن و در واقع دولت استرالیا میخواد از تو کشور خودشون نجاتشون بده. خیلی تعداد این نوع ویزاها کم هست. نوع دوم ویزای 202 هست که یک ویزای بشردوستانه استرالیاست برای تمام افرادی که هر جای دنیا ممکنه باشن، گلوباله. نوع سوم در واقع نجات اورژانسی هست، emergency rescue هست، که این شخص میتونه تو کشور خودش یا خارج از کشور خودش باشه. و نوع چهارمش زنان بی سرپرست یا مومنتریس، که حالا خیلی بهش زنان بی سرپرست اطلاق میشه بین افراد، ولی در واقع زنانی هستن که در خطر هستن و هیچ کسی که ازشون حمایت و حفاظت بکنه رو ندارن. مورد دیگه‌ای که حالا بعد از مشخص شدن انواع ویزاها باید در موردش صحبت بکنیم اینه که بین اینها کدوما اولویت داره. اول از همه اونی که خب مسلماً تحت موارد اورژانسی نیاز به نجات داره اولویت اول هست، بعدش زنان بی سرپرست یا زنان تحت خطر، بعد کسایی که تو کشور خودشون مشکل دارن، بعد از اون ویزای 200 که پناهنده های قبول شده از طرف سازمان ملل هستن که معرفی میشن به دولت استرالیا، و در آخر اون ویزای 202 هست که در واقع ویزای بشردوستانه گلوبال استرالیاست. مورد بعدی که من میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که کیا میتونن پروپوز بکنن، ولی تو جواب سوال شما رو بخوام الان بدم که حالا بتونیم صحبت بکنیم، از نظر تکنیکی و از نظر قانونی هر کسی که توی استرالیا زندگی میکنه میتونه یک نفر رو پروپوز بکنه برای ویزاهای بشردوستانه. حالا اینکه این شخص قبول بشه پروپوزالش و یا اینکه ویزا صادر بشه، اون دیگه یه بحث دیگه است که توی اون اولویت بندی ها من در موردش صحبت میکنم، ولی کلا از نظر تکنیکال و لیگالش بله، هر شخصی میتونه یک نفر رو پروپوز بکنه و معرفی بکنه برای ویزای بشردوستانه.
بله، این شخصی که در حقیقت پروپوزر میشه چه مسئولیت‌های مالی و یا حقوقی رو بر عهده خواهد داشت؟
مسئولیت‌هایی که داره در واقع میشه گفت معادل همون مسئولیت‌هایی که دولت استرالیا برای ویزاهای 200 برای خودش قائل هست. بلیت هواپیما برای اومدن به استرالیا با خود شخص یا حالا خود شخصی که ویزا میگیره یا پروپوزرش هست. وقتی که میرسن اینجا توی فرودگاه، پروپوزر باید بره توی فرودگاه استقبالشون، باید یک محل زندگی رو آماده داشته باشه، حالا میتونه خونه خودشون باشه یا جای دیگه ای رو آماده کرده باشه که این شخص رو اسکان بده تا وقتی که خود شخص بتونه برای خودش خونه اجاره بکنه، و همینطور وظیفه این رو داره که شخص رو آشنا بکنه با جامعه استرالیا، خدماتی که از دولت میتونه بگیره مثل رفتن به سنترلینک، ثبت نام کردن اونجا، گرفتن کارت مدیکر، باز کردن حساب بانکی و چگونگی استفاده از حالا وسایل حمل و نقل عمومی و هر چیزی که یک نفر لازمه بدونه. در واقع کار یک کیس ورکر میشه گفت صلیب سرخ یا سیتلمنت سرویسز رو باید انجام بده توی این موارد.
جام جهان اندیش، افراد مقیم استرالیا در صورتی که بخوان پروپوزر یک پناهجو باشن باید به چه نکاتی توجه داشته باشن؟ آیا فردی که میخوان از اون حمایت کنن لزوماً باید مورد تایید و شناخت اونها باشه یا میتونن هر پناهجویی رو از این طریق اقدام کنن و برای اسکانش در استرالیا مورد حمایت قرار بدن؟
قبل از این که من اینجوری جواب رو بدم، اگر که اجازه بدید من یک صحبتی در مورد در واقع اولویت بندی هایی که برای پروپوزر هست بکنم.
بله، خواهش.
که پرونده هایی که در نظر میگیرن تحت چه اولویتی برای پروپوزر در نظر میگیرن. اولویت اول این سهمیه‌ای که استرالیا در نظر گرفته برای ویزاهای پناهندگیش با کسانیه که از طریق سازمان‌های تایید شده دولت استرالیا تحت برنامه‌ای به عنوان کامیونیتی سپورت پروگرام یا کامیونیتی پایلوت پروگرام اقدام می‌کنن، که خب متأسفانه این سازمان‌ها اومدن هموطنان ایرانی ما رو از توی سرویس خودشون یه جورایی خارج کردن و کسی نمی‌تونه برای ایرانی‌ها از طریق اینا اقدام بکنه. بعد از اون کسانی که از طریق اون سازمان اقدام میکنن کسانی هستن که خانواده درجه یک در استرالیا محسوب میشن، یعنی پروپوزری که خانواده درجه یک شخصی باشه که توی اندونزی یا ترکیه باشه، و خانواده درجه یک هم تعریفش تو قانون مهاجرت استرالیا همسر و فرزندان هست. برای افراد زیر سن قانونی میتونه پدر و مادر باشه، ولی کسایی که بالاتر از سن قانونی باشن فقط همسر و فرزندان خانواده درجه یک میشن. اولویت بعدی اقوام بسیار نزدیک مثل خواهر، برادر، حالا باز پدر و مادر برای کسایی که ازدواج کردن و تا حدودی پدر بزرگ، مادر بزرگ و روابط درجه دو رو هم میشه حساب کرد، ولی باز اینا اقوام نزدیک هستن. بعد اولویت بعدی اقوام دیگه‌ای هستن که قابل اثبات باشه، به عنوان مثال پسر خاله، دختر خاله، جوری که بشه با مثلا شناسنامه پدر و مادر و پدر بزرگ، مادر بزرگ اینا رو اثبات کرد. و بعد اولویت بعدیشون میره به دوستان و اقوام دوری که قابل اثبات نیست که این اشخاص قوم و خویش هستن با هم دیگه. و اولویت پنجم رو در واقع پالیسی میکر اداره مهاجرت استرالیا در نظر گرفته، کسانی که رو ویزاهای پناهندگی 866 هستن. یعنی تمام 4 تا اولویت اولی که من گفتم اگه یک نفر خودش رو ویزا پناهندگی 866 باشه نمیتونه جزء اونا باشه اصلا و باید حتما صبر کنه تا سیتیزن بشه. برای همین هست که پیشنهاد ما برای کسانی که میخوان یک نفر رو پروپوز کنن به دولت استرالیا برای ویزاهای بشردوستانه اینه که سعی کنن تا جایی که میشه رابطه فامیلی نزدیکتری با اون شخص داشته باشن که احتمال موفقیت پرونده بالاتر بره.
جام جهان اندیش، آیا اخیراً چنین افرادی موفق شدن از طریق این ویزا وارد استرالیا بشن یا همونطور که شما گفتید به صورت تکنیکی این یه کانالیه که وجود داره ولی عملاً خب پیچیدگی هایی داره که باعث میشه خیلی شاید مورد استفاده قرار نگیره؟
بله، ما افرادی رو داشتیم که از طریق اقوام نزدیکشون مثل خواهر و برادر تونستن جز سهمیه سالیانه استرالیا قرار بگیرن، ولی خب کسانی که اقوام خیلی دور بودن یا دوستانشون پروپوزرشون شدن متاسفانه استرالیا میگه ما قبول داریم که این شخص مورد آزار اذیت شدید ممکنه تو کشور خودش قرار بگیره، یعنی کیس پناهندگی رو قبول میکنه، قبول میکنه کشور دیگه‌ای برای اسکانشون نیست، تمام موارد رو قبول میکنه. تنها جایی که در واقع پرونده مردود میشه قسمتی هست که میگه استرالیا یک سهمیه محدودی داره برای پناهندگی در سال و ترجیحش به اینه که برای کسانی که یک وضعیت بشردوستانه خیلی معتبرتری دارن اقدام بکنه و اون سهمیه رو به اونا بده، و بیشتر منظور اینه که کسانی که قوم و خویش نزدیک اینجا دارن و خانواده ها رو میتونه بیشتر به هم دیگه برسونه.
جام جهان اندیش، از لحاظ تعداد افرادی که یک فرد ساکن استرالیا میتونه پروپوزر اونها باشه، آیا محدودیتی وجود داره؟
از نظر قانونی محدودیتی وجود نداره، ولی باز ما پیشنهادمون اینه که به خاطر اینکه افراد میخوان نشون بدن که توانایی ساپورت کردن و حمایت کردن از فرد رو دارن وقتی که وارد استرالیا میشه، پیشنهادمون این هست که در آن واحد فقط برای یک پرونده در واقع معرف یا پروپوزر باشن و بیشتر از یک پرونده رو در آن واحد انجام ندن.
خیلی ممنونم جام جهان اندیش. در پایان گفتگوی امروز خبر یا نکته خاصی در مورد سیاست‌ها و مقررات مهاجرتی استرالیا هست که بخواید بهش اشاره بفرمایید؟
نه، خواهش میکنم. فقط اون ویزای پدر و مادر هست که یک ویزای جدید هست برای فکر میکنم 17 آوریل شروع میشه قبول کردن پرونده هاش. هنوز قانونش مشخص نشده، به صورت دقیق نمیدونیم چه چیزایی شاملش میشه، ولی قرار 17 آوریل امسال این ویزا شروع به کار بکنه. فقط یه مورد دیگر رو من در مورد همین دوستان و هموطنانی که توی اندونزی و ترکیه هستن یا حالا کشورهای دیگه و برای ویزاهای بشر دوستانه میخوان اقدام بکنم بگم، چون خیلی بهمون زنگ میزنن و خیلی سوال میکنن در مورد این قضیه. افراد خیلی زیادی هستن توی ترکیه که دارن سعی میکنن از این وضعیت بلا تکلیفی هموطنامون سوء استفاده بکنن و درخواست مبالغ خیلی بالایی، مبالغ مالی بالایی میکنن برای که پروپوز بکنن این افراد رو، با اینکه هیچ رابطه فامیلی باشون ندارن و خب شانس خیلی کمی برای قبول شدن پرونده هست. متاسفانه این خیلی مرسوم شده توی ترکیه. حالا اندونزی من نشنیدم زیاد، ولی توی ترکیه خیلی اتفاق داره میفته که افراد دارن سوء استفاده میکنن و من به همه پیشنهاد میکنم قبل از اینکه تصمیمی بگیرن، قبل از اینکه پولی رو به شخصی پرداخت بکنن، حتما از اینکه این شخص میتونه کمکشون بکنه و جز اون اولویت ها قرار میگیره مطمئن بشن. ضمن این که واقعا پروپوزر اگر داره این کار رو میکنه و برای حالا انجام یک عمل خیر و عمل انسان دوستانه است، لازم به گرفتن مبلغی برای پروپوز کردن هم نداره و از نظر مالی میتونه تمام هزینه ها رو خود شخص تامین بکنه. فقط خب اون میشه گفت تعهداییه که پروپوزر به دولت داره برای مثلا استقبال و تامین مسکن و اینا، که خب باز خود شخص میتونه هزینه هاشو پرداخت بکنه. خیلی مواظب باشن افراد توی کشورهای دیگه که این سوء استفاده داره میشه و خب ما متاسفانه خیلی میشنویم که افراد ضررهای مالی سنگین دارن میبینن.
بسیار سپاسگزارم جناب جهان اندیش از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
خیلی ممنون، منم خوشحال شدم در خدمتتون بودم. روز شما هم بخیر.
این پادکست رادیو اس بی اس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اس بی اس رادیو را دانلود کنید.